بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بحث در مقدمات مفوته بود، مقدماتی که اگر قبل از زمان واجب انجام نشود مکلف متمکن از انجام اونها بعد از زمان واجب نخواهد بود. اینا چگونه واجب می شود در حالی که هنوز زیر مقدمه واجب نشده؟ ایشون فرمودن که به صورت اینی کشف می کنیم که نه، زیر مقدمه هم واجب است دیگه. به صورت اینی در درس‌های قبلی فرمودن که به صورت اینی کشف می کنیم که ذیل مقدمه هم واجب هست. اگر مقدمهش واجبه پس ذیل مقدمه هم واجب است. مخصوصا بعضی از مواردی که در شریعت وارد شده مثل غسل در لیل در شهر رمضان و امثال از یک شفو بهی به طریق این ان سبگ وجوب الواجب، شب ماه رمضان باید غسل کند، از این کشف می شود که روزه واجب است دیگه. شب هم روزه واجب است، وجوب روزه فعلی است. اونی که متأخر است زمان اتیان واجب است، بر روزه زمان اتیانش از طلوع فجره، بر وجوبش قبل از اون زمان هم هست. یه این گلتی مطرح شده است، خب شما اگر به واسطه وجوب مقدمه کشف کنید چه ذیل مقدمه واجب هست، این را گفتن دیگه. از وجوب مقدمه، وجوب مقدمه معلول وجوب ذیل مقدمه است. از معلول ما به علت پی میبریم، از وجوب مقدمه پی میبریم چه ذیل مقدمه هم واجب هست، وجوب دارد. خب اگر از ذیل مقدمه وجوب دارد همه مقدماتش واجب میشود، نه فقط مقدمات مفوته یا یعنی مقدماتی مزیقه، مقدماتی که اگر الان انجام داده نشود بعدا امکان انجام دادن اونها نخواهد بود. چرا مختص به اون مقدمات میکنید؟ الان اگر ذیل مقدمه واجب هست همه مقدماتش واجب است. حتی کدوم مقدمات؟ مقدماتی که ما میدانیم بعد از زمان واجب متمکن از اتیان اونها خواهیم بود، در حالی که شما گفتید نه، فقط چه مقدماتی واجب است؟ مقدمات مفوته، اون مقدماتی که بعداً نمیتوانید اونها را انجام بدهد، اونم نه همه مقدمات مفوته. مقدمات مفوته نص خاص بر اونها وارد شده است، مثل غسل در لیل در شب ماه مبارک رمضان و امثال آنها. پس لازمه وجوب مقدمه این است، زیر مقدمه واجب باشد و وجوب زیر مقدمه هم لازمه این است که همه مقدمات، حتی مقدمات موسعه غیر مقدمات مفوته اونها هم واجب باشد. جوابی که مرحوم آخوند میدهم فرمان که بله، علال قاعده باید این چنین باشد. اگر وجوب مقدمه کاشف از وجوب ذیل مقدمه هست همه مقدماتش واجب می شود، نه فقط خصوص مقدمات مزیقه و مفوته. مگر اینکه ما با دلیلی ثابت کنیم، دلیلی دلالت بکند چه در واجب قدرت خاصی اخذ شده است، واجب قدرت مطلقه در آن عقص نشده، قدرت خاص. قدرت خاص چیز؟ القدرت علیه بعد مجیع زمانهی، یعنی قدرت بر واجب بعد زانی که زمان واجب فرا برسد. شارع اون نمازی را از ما بخواهد که ما قدرت بر مقدمه آن داشته باشیم، طهارت. چه قدرت داشته باشیم؟ بعد از زمان واجب. قبل از زمان واجب بر آن قدرت داشته باشیم این تکلیف را بر ما تحمیل نمی کند. این را میگن قدرت خاص. اگر قدرت مطلقه باشد، بله لازمش این است که همه مقدمات واجب بشود قبل از زمان واجب، در صورتی که ما قائل بشویم که وجوب زن مقدمه وجوب فعلی هست ولو هنوز زمانش فرا نرسیده است. اما اگر با دلیلی آمدیم اثبات کردیم که شارع در واجب این مقدمات را اخذ کرده است که به واسطه مقدمات ما قدرت پیدا کنیم بر اتیان زن مقدمه، منتها قدرت خاص را اخذ کرده. قدرت خاص یعنی چه؟ قدرت بعد از زمان واجب را، چه من قادر بشوم برای اتیان صلات مع طهاره، اما کدوم طهارت؟ طهارتی که بعد از وقتش برای آن متمکن باشم، نه طهارتی که قبل از وقتش برای آن متمکن باشم. اگر چنین قدرتی اخذ بشود، ها ما قبل از وقت ولو طهارت هم برای ما مقدور باشد، بعد از وقت مقدور نیست، آب نیست، الان آب هست، این قدرت بر طهارت قبل از وقت تکلیفی را بر ما ایجاد نمی کند. چرا؟ چون شارع قدرت خاص را اخذ نموده در واجب، نه قدرت مطلق را. این مربوط به این درس قبلی بود. حالا یکاش این قسمت را قبلا می خوندیم، تکه باقی نمی خوند، ولی در این ها قبل از تتمه این انگلت و گلت این را بخونیم، بعد من مطلب بعدی را توضیح. این گلت لوکان وجوب المقدمه فی زمان کاشفن ان سبق وجوب زل مقدمه. این اشکال بر اون مطلبی است که در اون فنگده به ذالک فرمودن. ببینید اونجا نگاه کنید، اونجا فرمودن از یک شف بهی به طریق این ان سبق وجوب واجب. برهان اینی این است که ما از معلول به علت به معلول چیز وجوب مقدمه، وجوب مقدمه معلول وجوب زل مقدمه است. وقتی مقدمه واجبه پی میبرم چه خود زل مقدمه هم واجب است. این اشکال، این گلت اشکال برای مطلبه. اگر وجوب مقدمه در یک زمانی مثلا شب ماه رمضان غسل چه مقدمه روزه هست واجب باشد، اگر وجوب مقدمه در زمانی کاشف از سبق وجوب زل مقدمه باشد، کشف از این بکند چه شب هم روزه واجبه، ولی زمان اتیانش از طلوع فجره، ولی وجوب فعلیت داره. این لازمش چیست؟ لازمش این است چه همه مقدماتش لازمه وجوب جمیع مقدماتهی ورو موسعن، لازم میآید وجوب همه مقدمات اون زل مقدمه ولو چه مقدماتی؟ موسع، یعنی اون مقدماتی که من بعدن، یعنی بعد از زمان واجب میتونم اونها را انجام بدم، مزیق نیست. موسع در مقابل مزیق است دیگه. مقدمات مزیقه یعنی مقدماتی که الان انجام ندهم بعدن نمیتوانم. موسع اونها است که نه الانم انجام ندهم بعدن چیه؟ میتوانم. اونها هم واجب می شود. و به جز زیر مقدمه الان واجبه دیگه، فرقی بین مقدمات مزیقه یا مفوته و موسعه نخواهد بود. و لیس کذاله، در حال چه این چنین نیست، این چنین نیست، هم چه لایجب و همه مقدمات چه قبل از وقت واجب نیست. و لیس کذاله یعنی و لیس یجب المقدمات، همه مقدمات واجب نیست، خصوص چی؟ مقدمات مزیقه، خصوص مقدمات مفوته، اونها واجبه. اونم کدوم مقدمات مفوته؟ اون چی نص بر اون وارد شده؟ مثلا در مورد غسل ما نص داریم، اما نص نداشته باشیم نه اونجا هم قائل نیستیم به وجوب اونها و اتیان اونها. و لیس کذالک، و لیس یجب الاتیان به همه مقدمات به گونه ای که یجب علیه بر اون شخص واجب باشد مبادرت، اینه مبادرت کند به اتیان مقدمات. اگر فرض بشود عدم تمکن اون شخص از اون مقدمات، اگر مبادرت نکند، یعنی اگر فرض کنیم الان مبادرت نکند بعدم متمکن نخواهد شد، بگم چه مبادرت بر او واجبه. خب اینها را باید بگویم که الان واجب است دیگه. اگر همه زیر مقدمه واجبه، همه مقدمات واجب هست، در حال که نه، همه مقدمات واجب نیست. فقط چه مقدماتی واجب است؟ و اونم کدوم مفوته؟ که دلیل داشته باشد، منصوص باشد. مقدمات موسعه واجب نیست. مقدمات مزیقه و مفوته‌ای که منصوص نباشد اونا هم واجب نیست. لذا میگوید لیسه کذالک، همه مقدمات واجب نیست که مبادلت بر او واجب باشد. اگر فرض بشود عدم تمکن اون شخص از اون مقدمات اگر مبادلت نکند واجب نیست، فقط اون منصوص ها واجبه. گلتو جواب مرحوم آخون این است که فهمد لا محیسه انهو، یعنی لا محیسه ان الالتزام به وجوب المقدمات ولو موسعا قبل از وقت ذل مقدمه. ما چاره‌ای نداریم بگوییم که اگر ذل مقدمه واجبه، همه مقدمات واجب می شود. حتی چه مقدماتی؟ مقدمات موسعه. مگر این چه؟ عرض کردم، از خارج توضیح دادم دیگه، شارع بیاید در واجب قدرت خاص را. کدوم قدرت را؟ بگوید مکلف قدرت پیدا کند بر واجب با اتیان مقدمات. اما کدوم مقدمات؟ مقدماتی که بعد از وقت واجب بر اونها قدرت پیدا می کند، نه قبل از وقت واجب. یعنی اگر قدرت بر واجب پیدا کند با مقدمات قبل از وقت، نه، این مقدمات، این نوع قدرت بر مقدمات بر او تکلیفی را ایجاد نمی. شارع نماز با طهارت را می خواهد. مطلوبش نماز با طهارت. اما طهارت چه طهارتی؟ طهارت بعد از وقت، نه طهارت قبل از وقت. طهارت قبل از وقت برای او تکلیف صلاتی ایجاد نمی کند. مشکل این است دیگه، مقدمه چگونه واجب می شود؟ معلول است، علتش هنوز واجب نشده. پس همون دیگه، پس الان ذل مقدمه واجبه، مقدمات، همه مقدمات هم الان چیه؟ واجب می شود، به شرط این چه؟ قدرت مطلقه باشد. اما در حال چی نمی گوییم قدرت مقدمات همهش واجبه؟ ما چه مقدماتی را میگیم واجب است؟ خصوص مقدمات مفوته را. اونم کدوم مفوته؟ منصوص باشد. غیر این حالا چی نمیگوییم؟ الان غیر از غسل که برای روز واجب است، آیا سایر مقدمات را هم واجب میدانیم؟ میگیم الان سحری نخورد ضعف پیدا میکند، نمیتواند، پس واجب است سحری بخورد. نه، این را نمیگوییم چون منصوص نیست. بله؟ قدرت خاصه را از چه چیزی کشف میکنیم؟ از راه هم دلیل دیگه، از راه نص ما کشف میکنیم. وقتی که شارع میگوید الان لازم نیست این آب را حفظ کنی، ولی آنچه تو میدانی یا بعد از وقت قدرت بر آب پیدا نمی کنی، ولی الان حفظ آب بر تو واجب نیست. از این چه چیز را کشف میکنیم؟ چون قدرت خاص در اون نظر، اون طهارتی که، اون وضو و غسلی که بعد از وقت من برای آن متمکن بشم. و الا اگر قدرت مطلقه بود ها، چه میگفتیم؟ میگفتیم نه، حفظ این آب واجب است، باید نگه بدارد تا بتونه بعد از وقت وضو بگیرد و غسل بکنه. لا محیسه انه، یعنی لا محیسه چاره انه، یعنی عن الالتزام به جمیع وجوب جمیع مقدمات، همه مقدمات واجب می شود. الا اینچه او الا ازا اخذ فی الواجب، مگر اینچه اخذ بشود در واجب من قبل سایر المقدمات، از ناحیه سایر مقدمات اخذ بشود، قدرتن خاصه، یک قدرت خاصی اخذ بشود. اون قدرت خاص چیز و هیل قدرت علیه، و آن قدرت علیه بر واجب است، بعد از مجیء زمانهی، بعد از آمدن و داخل شدن زمان واجب. این قدرت را میگن قدرت ها. اگر این قدرت اخذ بشود نه دیگه، قبل از آن مقدمات واجب نخواهد بود. نه قدرت علیه، نه چه اخذ بشود قدرت بر اون واجب فی زمانهی من زمان وجوبهی، چم قدرت مطلقه باشد، قدرت خاص اخذ بشود این زمین ها به اون واجب برمیگردد دیگه. نه چه اخذ بشود قدرت بر واجب در زمان واجب، اما از چه زمانی؟ از زمان وجوب واجب. از زمان وجوب واجب، وجوب واجب که قبل از وقت هم هست دیگه، این قدرت قدرت مطلقه می شود. اگر این نوع قدرت اخذ بشود بر همه مقدمات واجبه، اما اگر اون قدرت خاص اخذ بشود نه، همه مقدمات واجب نخواهد بود. فتدبر جیدا. حالا این نفر عبارت تتمه را بخود من توضیح کنم.
اختلاف القیود فی وجوب التحصیل و کونه این موردن به تکلیفه و عدمه، فا این اول محال قیدین فا این اول محال قیدین فلا اشکاله و این دار امرو و ثبوتن بین این یکون راجعن الالهیه نحو الشرط المتأخر على المقارن و این یکون راجعن الالماده على نهج یجب و تحصیبه و املا یجب، فا این کان فی مقام الاثبات ما یعین هذا و انه راجع الى ایهما من القواعد العربیه مصبوره و الا فالمرجعه و اصول العملیه.
خب این تقریبا جمع‌بندی اون مطالبی است که قبلا خوندیم، که میخواد در تتمین را بیان کند که مقتضای قاعده در دوران هم بین اینکه قید به ماده برمیگردد یا هیئت چیز، این را میخوندیم دیگه. مرحوم شیخ چه فرمودن؟ قید قید ماده است، اصلا نمیتواند قید هیئت باشد. چرا؟ چون هیئت معنای حرفی دارد، معنای حرفی قابل تغییر نیست. ایشون قید را قید ماده گرفته. ولی اون چه ایشون فرمودن قواعد عربی چه چیزی را اقتضا میکند؟ قید هیئت باشد. قواعد عربی هیئت را، چون ظاهر کلام اینه، اینجا اکر زیدون فا اکرمهو، مجیع زید قید وجوب هست نه قید اکرام، اما چون معنای هیئت حرفی است نمیتوان. خب ما قبلا گفتیم که قیود مختلف هستند. بعضی از قیود هست که واجب التحصیل هستند، بعضی هستند که واجب التحصیل نیستند. مثلا استطاعت قید وجوب حج است، قید وجوب حج، ولی تحصیلش واجب نیست که شخص بیاد خودش را مستطیع کند. اما طهارت قید وجوب نماز هست، ولی در این حال چی؟ واجب و تحصیل است، باید برود و تحصیل طهارت را بکند. منظور اجل حال قید مشخص باشد، حال قید مشخص باشد که آیا تحصیلش واجب است یا واجب نیست، مورد تکلیف است یا مورد تکلیف نیست، فبه ها اونجا بحث نیست. آیا قید هیئت است؟ قید هیئت باشد، آیا واجب التحصیل هست یا نه؟ قید هیئت باشد، قید هیئت باشد واجب التحصیل یا نه؟ نه دیگه واجب التحصیل، چون قید هیئت یعنی قید وجوب است، تا این قید نباشد وجوبی نیست، وجوبی نیست، تکلیفی نیست. قید ماده باشد، خب دو قسمه، بعضی ها واجب التحصیل هستند، بعضی ها واجب التحصیل نیستند. از وجه حال قید معلوم بشود این قید هیئت است یا قید ماده است. اگر قید هیئت است واجب التحصیل نیست، قید ماده است خب گاهی واجب التحصیل است مثل طهارت، گاهی واجب التحصیل نیست مثل چی؟ استطاعت. فبه ها اگر دانسته بشود. اما اگر نه، امرش دائر باشد ثبوتن، چه آیا قید هیئت است یا قید ماده، و اگر قید ماده هست تحصیلش واجب است یا تحصیلش واجب نیست. در مقام اثبات چیزی داشته باشیم که حال این قید را برای ما معین کند، مثل قواعد عربی. مثلا بگم قواعد عربی اقتضا میکنه چون قید هیئت باشد و به حال اونجا هم تکلیف مشخصه چه قید هیئت باشد. تا این قید نباشد وجوبی نیست، تکلیفی نیست. اگر از قواعد عربی در مقام اثبات چیزی باشد چه فبه ها طبقان عمل می شود، و الا اگر دست ما از قواعد عربی در مقام اثبات کوتاه باشد رجوع می کنیم به اصول عملیه. وقت اصل عملی چه چیزی را اقتضا می کند؟ چه وجوب نیست، واجب نیست دیگه. ما شک میکنیم قید هیئت هست یا نه، یعنی بدون این قید این وجوب هست یا نه. اصل برایت چه میگوید؟ میگوید وجوبی مشکوک هست دیگه. چه چیزی مشکوک هست؟ وجوب مشکوک. آیا بدون این قید وجوب هست یا نه؟ اصل این است که وجوبی نیست. پس در مقام اثبات از قواعد عربیه و لفظیه باشد به آن رجوع میکنیم، نباشد به اصول عملیه مراجعه میکنیم. اما اگر نه در مقام ثبوت ما شک کنیم چه این قید ماده است یا قید هیئته، اثباتاً دلیل داشته باشیم چه مشکلی نخواهیم داشت. اما با قطع نظر از اثبات ثبوتاً امر دائر است چه ما قید را قید هیئت بگیریم یا قید را قید ماده بگیریم، کدومش بهتر است؟ آیا ماده را مقید کنیم یا هیئت را مقید کنیم؟ مثلا گفته اینجا اک زیدون فاکرم، اینجا هیئت چیز؟ هیئت وجوب است دیگه، وجوب همون هیئت افعال است دیگه. مجیع زید قید وجوب باشد، مجیع باشد وجوب هست، مجیع زید نباشد وجوب نیست. یا نه قید ماده باشد، مجیع زید قید چه چیزی باشد؟ اکرام باشد، نه قید وجوب. اکرام ماده است دیگه، هیئت افعال بالاخره بر چیزی عارض می شود، همون اکرام. خب اگر قید ماده باشد اینجا آیا وجوب فعلیت دارد یا ندارد؟ نه قید ماده باشد نه قید هیئت. قید هیئت باشد وجوب فعلیت ندارد، تا زید نیامده باشد وجوبی نیست. اما قید ماده باشد چطور؟ چه زید بیاید چه زید نیاید وجوب فعلیت دارد. بله واجب چه اکرام باشد و مقید به آمدن زیده، اما وجوب الان هست. خب حالا بحث این است چه این در دوران ام بین این چه ما مجیع زید را چه قید است، قید هیئت بگیریم یا قید ماده؟ قید هیئت بگیریم وجوب فعلیت نخواهد داشت تا این شرط تحقق پیدا نکند. قید ماده بگیریم این وجوب فعلیت دارد ولو هنوز شرط تحقق پیدا نکرده باشد، کدومش بهتر است؟ ایشون فرماید که گیله چه قائل مرحوم شیخ انصاریست، مرحوم شیخ در تقریرات در مطارح الانظار ایشون فرمودن چه به ترجیح الاطلاق فی طرف الهیئه و تقیید الماده، در چنین مواردی اطلاق هیئت رجحان دارد بر اطلاق ماده. یعنی ما چه چیز را مقید میکنیم؟ نه اطلاق این ترجیح دارد، اطلاقش ترجیح دارد یعنی چه؟ یعنی ماده را مقید میکنیم. اینجا اکا زیدون فا اکرمه، مجیع زید را قید اکرام قرار میدهیم نه قید وجوب. قید وجوب قرار نمیدهیم، قید اکرام قرار میدهیم. خب ایشون دو تا بچه گفته، شاید این سوال را شما مطرح کنید ها. ایشون چه اصلا گفتن محال است قید هیئت باشد، چون هیئت معنای حرفی دارد دیگه. این چه بحثی است اینجا مطرح میکنن چه برای این رجحان دارد؟ چون قبلا گفتن چه محال است دیگه، قید هیئت باشد محال است، چون هیئت معنای حرفی داره، حتما باید قید ماده باشد. اینجا میگن نه راجح است که ما اطلاق هیئت را حفظ کنیم. از چه چیزی دست برداریم؟ از اطلاق ماده دست برداریم، ماده را مقید کنیم. این مشیان بله طبق نظریه مشهور، چون مشهور میگفتن هیئت قابل تغییر است دیگه، همطور که ماده قابل، طبق مشهور اینجا ایشون مشی میکنند، ولی طبق مبنای خودش و مبنایشون مجاستن هیئت نمیتواند مقید باشد، حتما و حتما باید ماده مقید بشود. این چه میان اینجا دوتا دلیل ذکر میکنند و حفظ اطلاق هیئت را بله راجح قرار میدن نسبت به حفظ اطلاق ماده طبق مبنای مشهور، چون مبنای مشهور این بود که نه هیئت هم میتواند مقید باشد. و مرحوم آخون چه فرمودن قبلا؟ مرحوم آخون کدوم مبنا را فرمودن؟ مبنای مشهور را گفتن نه هیئت قابل تخصیص و تقیید است. چرا؟ چون بله هیئت مثل معانی حرفیه هست، حیات مثل معانی حرفیه هست، اونا هم وضعشون عام، موضوع لهشون هم عام هست. منظور این نکته را توجه داشته باشید، این دو وجهی که شیخ می آورن بر اساس مبنای مشهور است، ولی طبق مبنای خودش چه معلوم است که هیئت نمی تواند مقید باشد، حتما باید ماده را مقید کنید. خب دو تا وجه ذکر می کنم، حالا تا اونجا بخون بعد قد عرفته. ببینید در تتمه مقتضای قاعده را میخوام بیان کنن ها. این در دوران الام بین چه قید هیئت باشد یا قید ماده چه باید بگوییم؟ شیخ گفته چه قید ماده باشد نه قید هیئت. دو تا دلیل آورده چه آخون از اینها جواب خواهند. قد عرفته چه اختلاف قیود، قیود مختلف هستند در وجوب تحصیل و کونهی و این چه این کونه ها بود بهتر بود و کونه ها یعنی کون این قیود مورد تکلیف یا عدم تکلیف، آیا مورد تکلیف هست یا مورد تکلیف نیست. مثلا می گفتیم قید هیئت باشد مورد تکلیف هست یا نیست؟ نیست. قید هیئت باشد، قید وجوب مثلا استطاعت قید وجوب حج است، خب استطاعت واجب نیست. اما قید ماده باشد، خب گاهی واجب است، گاهی واجب نیست. قد عرفت اختلاف قیود را در وجوب تحصیل و این چه این قیود مورد تکلیف هستن یا نه. و این علم حال و قید، حال و قید معلوم باشد که تحصیلش واجب هست یا نیست، بلا اشکاله. اونجا شما می دانیم که استطاعت تحصیلش واجب نیست، اما طهارت تحصیلش چیه؟ واجبه. اونجا اشکالی نیست. اما اشکال کجا هست؟ بحث کجا هست؟ اونجایی که نه امر دائر باشد و این داره امره، امر قید دائر باشد ثبوتن، امر قید دائر باشد ثبوتن، چه آیا به هیئت برمیگردد؟ آیا به هیئت برمیگردد؟ قید وجوب هست؟ مثلا استطاعت قید وجوب حجه، حالا به صورت شرط متأخر یا به صورت شرط، به صورت شرط مقارن مثلا وجوب حج، بله شرط مقارنش چیست؟ استطاعت است. یا به صورت شرط متأخر مثل زمان بله انجام دادن حج، بگم قید وجوب هست. یا مثلا وجوب صوم مستحاضه، وجوب صوم مستحاضه به شرط اقصال چی؟ لیلیه. اقصال لیلیه شرط وجوب باشن به صورت شرط متأخر. امرش دائر از ثبوتن چه راجع به هیئت باشد به صورت شرط متأخر یا به صورت شرط مقارن، یا نه راجع به ماده باشد، راجع به ماده باشد علا نهجن به گونه ای که تحصیل آن واجب باشد یا تحصیل آن واجب نباشد. مرحوم شیخ همه قیود را قید ماده می دانستند دیگه، منتها بعضی از قیود تحصیلش واجب هست مثل طهارت، بعضی از قیود تحصیلش واجب نیست مثل استطاعت. خب اگر امرش دائر باشد چه قید هیئت باشد، در اون مثال گفتم دیگه، آیا مجیء زید قید وجوب هست یا قید اکرام هست؟ قید وجوب یعنی قید هیئت، قید اکرام یعنی قید ماده. اگر در مقام اثبات باشد ما یعین حاله، یعنی ما یعین حال این قید را، حال این قید را برای ما معین کند، و انه راجع الى ایه ما، و این چه قید به ماده برمیگردد یا هیئت، اگر در مقام اثبات باشد چیزی من القواعد العربیه، از قواعد عربیه، این بیان اون ما یعین است دیگه، فهو و فبه ها. و اتفاقا گفتن دیگه قواعد عربی چه چیزی را اقتضا میکند؟ قید هیئت باشد، قواعد عربی اقتضا میکند این قید هیئت باشد، چون ترتب جزا بر شرط است، ترتب تالی بر مقدم است. و الا بله، و الا یعنی اگر نباشد از قواعد عربی چیزی، فالمرجع هو الاصول العملیه، مرجع اصول عملی. و گفتیم کدوم اصل جاری می شود؟ برات، چون ما شک می کنیم بدون این قید این وجوب هست یا نه، اونجا اصل این است که واجب نیست، اصل براءت از وجوب در مقام جاری خواهد شد. ما این را گفتیم. و اما وروب ما گیله،
وروب ما گیله دوران بین رجوع الهیئت اول ماده به ترجیح اطلاق فی طرف الهیئت و تقلیب ماده لبچنگ احد و ما ان اطلاق الهیئت یکون شمولی یا کما فی شمول العام الافراده فإن وجوب الاکرام على تقدیر الاطلاق یشمل جمیع التقادیر التي يمكن ان يكون تقدیرا به و اطلاق المادت یکون بدلیا غیر شامل لفردین فی حالت واحده.
چه بسا گفته شده که گفتم قائل مرحوم شیخ انصاری است، ایشون فرموده که اجل ام دائر باشد چه گید به هیئت برگردد یا به ماده، طبق مبنای گفته اطلاق در طرف هیئت رجحان دارد بر اطلاق در طرف ماده. یعنی چه چیز را مقید میکنیم؟ ماده را مقید میکنیم، اطلاق هیئت را حفظ میکنیم، از اطلاق ماده دست برمیداریم. مثلا در اون مثال مجیء زید را قید وجوب نمیگیریم، وجوب مطلق هست، وجوب هیچ قید و شرطی ندارد. اکرام مقید به مجیء زید است. لبچه دو تا دلیلیشون آورده. یک دلیل این است که اطلاق هیئت گفته شمولی است، اطلاق ماده بدلی است، و اطلاق شمولی اقوا هست از اطلاق بدلی. سورا کبرا میشه این ادامه. ببینید اطلاق هیئت شمولی است، الان توضیح میدم منظور چیست. اطلاق ماده چی؟ بدلی است. کدومش قوی تره؟ اطلاق شمولی. پس ما باید اطلاق شمولی را حفظ کنیم، از اطلاق بدلی دست برداریم. مقدمات حکمت که به واسطه اونها اطلاق ثابت می شود، گاهی نتیجه مقدمات حکمت اطلاق شمولی است، گاهی نتیجه مقدمات حکمت اطلاق بدلی است. مثلا ببینید احل الله البی، احل الله البی، بنابراین که مفرد محلا به الف لام افاده عموم نکند، مقدمات حکمت را جاری می کنیم و چه چیزی را اثبات میکنیم؟ همه بیع ها حلال است دیگه. اینجا نتیجه مقدمات حکمت چیست؟
اطلاق
شمولی است. شمولی هم استغراقی است دیگه. همه بیع ها حلال است الا ما خرج به دلیل. نتیجه مقدمات حکمت این است که هر بیعی حلال است، هر بیعی حلال است، مگر بیع ربوی اینا چه دلیل خاص دارد. گاهی نه، نتیجه مقدمات حکمت اطلاق بدلی است، نه اطلاق شمولی. مثلا مولا بگوید اعتق رقبتن، بگه مطلق است دیگه، رقبه مطلقه، مقدمات حکمت را جاری میکنیم. نتیجه مقدمات حکمت اینجا چیست؟
اطلاق بدلی.
اطلاق بدلی یعنی چه؟ یعنی یک برده آزاد کند کافی است دیگه. آن چیزی که واجب هست اتک رقب است، وجوب اتک به طبیعت آن تعلق یافته است. یه فرد از آن را اتیان کند کافی است دیگه، تکلیف از او ساقط میشه. آیا در اتک رقبتن بگوی مطلقه یعنی باید برود همه برده ها را آزاد کند؟ نه، آنچه واجب است طبیعت اتک رقبه است. این طبیعت با چه چیزی تحقق پیدا می کند؟ با یک اتک، با یک برده آزاد کردن طبیعت محقق می شود و در نتیجه امتصال چیه؟ حاصل می شود. پس نتیجه مقدمات حکمت متفاوته. گاهی اطلاق شمولی هست، استقراقی است. گاهی اطلاق چه هست؟ بدنی است. حالا ایشون فرماد که اطلاق هیئت اطلاق شمولی است. اینجا گفته اینجا اکزیدون فاکرمه ها، وجوب که همون هیئت هست دیگه، هیئت این وجوب شمولی است. یعنی چه؟ یعنی همه تقادیر را شامل می شود، چه زید بیاید چه زید نیاید، قائم باشد قائد باشد، حاضر باشد یا مصاحب، همه اینها را چیه شامل می شود. اطلاقش اطلاق شمولی است. اما ماده اطلاق چیه؟ اطلاق بدلی است. ماده در اینجا چیز همون اکرام است دیگه. این یک فرد از اکرام را ایجاد بکند طبیعت آن اکرام را چیه؟ ایجاد کرده است. یک فرد را ایجاد کند طبیعت ایجاد شده است. خب پس این بدلی می شود چون بله یک فرد از اکرام ایجاد بشود، یه نوع اکرام ایجاد بشود، بالاخره فاکرمه ها عمل شده است دیگه، طبیعت اکرام را این ایجاد کرده است. پس اطلاق ماده می شود بدلی، اطلاق هیئت می شود شمولی. چون شمولی قوی تر از بدلی هست، ما باید چه کنیم؟ اطلاق شمولی را حفظ کنیم، از اطلاق ماده دست برداریم که اطلاق بدلی است. پس اکرام را، پس اکرام را ما باید مقید کنیم، نه وجوب را. وجوب را مقید نمی کنیم، اکرام را مقید می کنیم. این دلیل اولیشون است. عبارت را ببینید، احدهما این است که اطلاق هیئت یکون شمولیم، شمولی است، یعنی شمولی است یعنی استقراقی است، همه تقادیر را شامل می شود، مثل شمول عام افرادش را. همطور که عام افرادش را شامل می شود ها به صورت استقراقی، گاهی مقدمات حکمت اطلاق شمولی را نتیجه می دهد. فإن وجوب الاکرام، وجوب همون هیئت است دیگه، وجوب اکرام بر فرض اطلاق، اگر ما اطلاقش را حفظ کنیم، ما هیئت را مقید نکنیم، همه تقادیر را شامل می شود، همه تقادیر را. البته تقادیری که یمکن ان یکون تقدیرا له، همه حالاتش را شامل می شود، اون حالاتی که ممکن است برای او فرض می شود، همه حالاتی که یه حالاتی است که نمی شود بر او فرض کرد، اون حالاتی که ممکن است، یعنی همه حالاتی که ممکن است حالتن دل اکرام اطلاق هیئت، همه اونها را شامل می شود. یکی زدش را شامل نمی شود، نقیزش را شامل، چون ممکن نیست. این یمکن و چه آبودی، یعنی اون حالتهایی که ممکن است. بله، علا تقدیر اطلاق یشمل جمیع تقادیر ازدت یمکن ان یکون تقدیر له. اما اطلاق ماده بدلی است، شامل نیست لفرد فی حالت واحده، دو فرد در یک حالت را شامل نیست. یک فرد علل بدن را شامل می شود دیگه، یک اکرام را شامل می شود، مثل اعتق رقبتن دو فرد را شامل می شود. یک فرد مطابق به صورت نامعینی، حالا این برد را آزاد کند یا آن برد را آزاد کند، سومی را آزاد کند، کافی خواهد بود. حالا چون شمولی قوی تر از بدلی است، ما شمولی را حفظ می کنیم، از اطلاق بدلی دست برمی داریم. حالا توضیح بیشتر نشد.